گزارا غریب تنهایا غریب تنهایا
جان برای امام هادی سینه زدن یه لذت دیگه ای داره غریب نوازی کنم شد
گل زهرا شهید سامرای گل زهرا شهید سامرای
طبق معمول هر روز همراه شما خواهیم بود و همراه همکارانم با برنامه ورزش بدون ویرایش.
ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. عصرعالی به خیر هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امروز کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هستیم. امیدوارم شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید تا پایان برنامه امروز ورزش بدون ویرایش بتونیم افتخار همراهی و خدمتگذاری شما رو داشته باشیم. من حسین شریفی هستم، به اتفاق همه دوستان و همکارانم در برنامه این نوبت کنار شما خواهیم بود و امروز رو هم به شما تسلیت میگم در برنامه ورزش بدون ویرایش 15 دی ماه 1403 خورشیدی با شما از کاستی ها و مشکلات ورزش معلولان و توانیابان صحبت خواهیم کرد. مهمانان ارجمندی در استودیو کنار ما خواهند بود یا روی خط تلفن به ما ملحق میشن و میپردازیم به موضوعی که خدمتتون اشاره کردم. آقای محمد محمدیان فتحی، مربی محترم تیم ملی تیم کمان معلولان، سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید آقای محمدیان.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، تسلیت میگم امروز رو و امیدوارم که در کنار شما در برنامه ورزش بدون ویرایش به حل مشکلات معلولین بپردازیم. من یه چیزی رو ابتدا تصحیح کنم، بنده مربی تیم ملی معلول نیستم، مربی تیم تهران هستم.
تیم تهران. بسیار ممنونم که من رو اصلاح کردید. خوش آمد میگم بهتون.
تشکر میکنم
و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای محمدیان، خب در واقع بحث کار کردن در کنار معلولان، توانیابان و جانبازان عزیزمون کار پیچیده‌ای هست و سختی‌های فراوانی داره. یه مقداری بپردازیم به موضوع و صحبت شما رو بشنویم در خصوص این ماجرا که اصولاً کار کردن در چنین فضایی چه خصلت‌هایی داره.
عرض کنم خدمتتون که من ابتدای کار یه چیزی درباره ورزش معلولین خدمتتون عرض کنم. برخلاف تصور عمومی، انجام تمرینات ورزشی برای افراد معلول غیر ممکن نیست و یک کمی ابتدای کار دشواره که بعد از انجام تمرینات و گذشت زمان اینها به یه حدی میرسن که انقدر تو این ورزش ها پیشرفت میکنن که از افراد معمولی بس بیشتر یا بهتر هم کار انجام میدن، که با نگاهی که به مدال های این عزیزان در ادوار ورزشی کشور بکنید میبینید که در پارالمپیک ها مسابقات جهانی بسیار خوش درخشیدن و همیشه موفق بودن و ارزم به حضورتون که تلاششون حتی بیشتر از بقیه افرادی هست که سالم هستن.
و این تلاش مضاعف به هر حال طبیعیه.
بله.
چون شرایط جسمانی اونها شرایط خاصی هست و پیچیدگی های خودش رو داره، باید در واقع به گونه دیگر فعالیت بکنن و همه اینها در کنار هم دیگه این کار رو خیلی دشوارتر از حالت عادی میکنه. اما برای در واقع شمایی که به عنوان مربی کنار این عزیزان هم هستید، شرایط باز متفاوت.
بله.
یه مقداری صحبت میکنید درباره این شرایط؟
این عزیزان در ابتدای ام به دلیل کم بوده، یعنی کمی کم بود، من خدمتون بگم که توانایی فیزیکی، اغلب دوچار یه فقدان باور و انگیزه میشن که این دیگه برمیگرده به مربی و کاری که تیم برای فرد توانخواه انجام میده که به این باوره برسه که این کارو میتونه انجام بده. اکثرا موقعی که ابتدای کار وارد ورزش میشن، مراحل ابتدایی فقط تو ذهنشون اینه که آقا ما این کارو نمیتونیم انجام بدیم یا سخته، یا به صورت خیلی اتفاقی وارد این ورزش میشن. بعد از یه مدتی، حالا از شانس خوب اینا جوریه ورزش ما که حالا کمکاری فدراسیون های جانبازان معلولین، حالا هر قسمتی هست من نمیدونم، ولی اینا کلن با افراد عادی مسابقه میدن، یعنی مسابقاتشون با افراد عادی هست، یعنی خودشون جدا لیگی ندارن، از آن بزرگ تیم جدایی ندارن، همشون با افراد معمولی با هم رقابت میکنن. و الان چندین سال من شاهد هستم که حتی روی سکوها وقتی که با افراد عادی هم بسا...
در برخی از رشته
من
رشته
در... آره، در باره تیر و کمان عرض میکنم خدمتتون. در تیر و کمان بس این که خیلی بهتر از دوستانی که معمول هستن و عادی هستن کار انجام میدن و خیلی بهتر از اون انجام میدن. اینها اکثرا به خاطر اتفاقی که براشون افتاده، حالا به هر دلیلی که مصدوم شدن، آسیب دیدن، دچار یک افسردگی خفیف یا متوسط هستن. تیر و کمان دقیقاً به اندازه داروی ضد افسردگی برای اینه که خفیف و متوسط هستن کار انجام میده. یعنی وقتی که شروع به ورزش تیر و کمان میکنن، ابتدای هم خیلی منزوی هستن، کم حرف هستن، بعد از یه مدتی که اینا رو غلطک مسابقات و تمرین ها میفتن، خیلی از بقیه سرخالتر و بهتر هستن، ولی دیگه وقتی که یه ذره که میرن جلوتر، حرفه‌ای تر میشن، به بحث قیمت و خرید و وسایل و تجهیزات میرسن، اونجا یه ذره چون اکثرانشون کار نمیکنن یا به خاطر شرایط جسمیشون جوری هست که تو جامعه کاری براشون نیست که مقدار حقوقی داشته باشن که بتونن راحت تجهیزات تیر و کمان رو خریداری کنن، روی این حساب متاسفانه به خاطر حالا شرایط تحریم‌ها و موانعی که وجود داره یه ذره سخت میشه کار براشون، ولی خدا رو شکر حالا اون دوستانی که با من کار میکنن شرایطشون جوریه که تا الان موفق بودن. ما تو بخش معلولین حالا توانخواهان تیر و کمان در پارالمپیک پاریس حد فکر کنم 4-5 تا از مدالای پارالمپیک پاریس برای تیر و کمان بود، که این نشون میده که سهم خوبی توی ورزش کشور دارن.
درست.
و امیدواریم که حالا شرایط جوری بشه که تجهیزات اینا از کالای لوکسی که وزارت سمت تشخیص داده خارج بشه، اینا یه ذره تو
الان...
آره متاسف. آره متاسفانه کالای لوکس و با یورو دلاری که الان قیمتش متاسفانه به این وضع هست، ما برای هر تیری که باید تهیه کنیم نزدیک به 5 میلیون تومان هزینه میکنیم. شما در نظر بگیرید که یک توانخواهی که هیچ کاری هم نمیتونه انجام بده، شغلی نداره، برای اینکه بخواد تو بخش حرفه‌ای تیر بزنه 5 میلیون تومان بخواد برای یک تیر هزینه کنه، یه ذره سخت میشه، یه ذره بیشتر.
عدده عدد منصفانه نیست.
حالا اون یه قسمت از کاره. ببین این باید حداقل یک جین تیر بخره، تیرا داخل
60 میلیون.
آره دقیقا درست. بعد حساب کنید کمانش هست، تجهیزاتش هست. ما پریشب تجهیزات یه دوستی که حرفه‌ای شده و مهمان برنامه هست نزدیک به 400 میلیون تومان ما هزینه کردیم. این خودش یه افسردگی نسبتا متوسطی برای کماندارا به وجود میاره، حالا چه بخش سالم ها، چه معمولی ها و چه در بخش ویلچری ها هست. متاسفانه هیچ کاریش هم نمیشه کرد تا ایشالله یه فکری بشه که این تجهیزات تیر و کمان از بخش لوکس و لاکچری در بیاد و یه سری معمولی بشه، چون ورزش ما ورزش تیر و کمان که به نظر من که یه کارشناس تیر و کمان هستم قطعا میتونه با بودن تجهیزات، با انگیزه‌ای که در کمانداران کشور هست، سهم بسزایی در مدال آوری در کشور داشته باشه.
بی‌تردید همینطوره. و وقتی برگردیم به گذشته، خب ما نخستین المپیکی که تونستیم در رشته تیر و کمان مدال بیاریم 2008 پکن بود.
بله.
و خانم زهرا نعمتی اونجا که همین در واقع چند هفته پیش هم به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شدند.
بله.
که بهشون هم از همینجا تبریک میگم. اون اتفاق رو رقم زدند، فهمیدیم که در رشته مثل تیر و کمان این قابلیت وجود داره. آمدیم جلوتر و در بازی های آسیایی گوانگجو تعداد مدال های خودمون رو افزایش دادیم و پس از اون هم در واقع مسیر رو به گونه ای طی کردیم که شرایط برای پارالمپیک ریو، پارالمپیک لندن، بعد پارالمپیک خدمت شما عرض بکنم ریو، این وسط بازی های آسیایی پاراسیایی اینچون، در واقع شرایط داشت به سمت توسعه پیش می رفت. یه جایی یک مسئله وجود داره و اون هم روی کردی که کمیته ملی پارالمپیک ما داشت. بد نیست این رو بگم، سال 2015 بود بازی های المپیک افراد پیوند اعضا در کشور آرژانتین برگزار می شد و کاروان ایران هم کاروان معظمی بود که در این بازی ها شرکت کرده بود. منم به عنوان در واقع خبرنگار و گزارشگر در کنار این دوستان و قهرمانان خوبمون حضور داشتم. حالا موقعی که آقای کوهپای زاده آمدند می خوام اینو یه مقداری بیشتر در موردش صحبت بکنیم و بهش بپردازیم که این روی کردی که کمیته ملی پارالمپیک ما و فدراسیون های مرتبط ایجاد کردند روی کردیه که واقعا از مبنا غلطه و به شکل مبنایی باید در موردش بحث بکنیم با هم دیگه. این که ما ورزش جانبازان، معلولان و توانیابان رو ببریم به سمت به قول خودشون کیفی سازی، ببریم به سمت فقط کسب مدال و اعزام ها رو معطوف بکنیم به کسانی که شانس کسب مدال دارن، این با روح ورزش توانیابان در سراسر جهان تناقض داره. صحبت خواهیم کرد در موردش و بیشتر بهش میپردازیم، اما خب چند دقیقه هست که خانم شوهر شکیبایی عضو محترم تیم ملی تیر و کمان هم به ما ملحق شدند. خانم شکیبایی سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما استاد بزرگ آقای محمدیان و همه شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزار و ممنونم. و خانم شکیبایی فقط تیر و کمان هم کار نمی کنید؟
نه، در حال حاضر که معطوف شدم روی تیر و کمان، ولی نه قبل از تیر و کمان عضو تیم ملی پارامچ اندازی بودم و عضو تیم وزنه برداری در واقع پاور لیفتینگ استان تهران.
بسیار عالی. اونجا توی مچ اندازی فکر میکنم عنوان جهانی هم دارین شما؟
عنوان بین المللی،
بین المللی دارید. خب خانم شکیبایی یه مقداری از خودتون بیشتر برای ما بگید. شما نسل تازه ای از قهرمانان در واقع تیر و کمان ما رو در بخش معلولان و توانیابان دارید تشکیل میدید و نسل نوی هستید که از راه رسیده. یه مقداری بیشتر خودتون رو معرفی بکنید به شنوندگانمون.
خواهش میکنم. اول فکر کنم لازمه که اینو توضیح بدم که من در اثر تصادف دچار زای نخایی شدم. از ناحیه T8 آسیب نخایی دیدم و خب برای
چه سالی، چند سالتون بود؟ متولد چه سالی هستین اصلا؟
من متولد آبان 73 هستم و آذر 96 دچار این سانحه شدم و آسیب نخایی. بعد از آسیب نخاییم خب یه تایمیه که درگیر کاردرمانی،
طبیعتاً دوره نقاهت،
بله کاردرمانی و خب انجام فعالیتایی که بتونم ببینم اصلا چیه داستان این آسیب نخایی که میگن چیه. یه تقریبا یک سال درگیرمون بودم. بعد از اون یک سال چون من قبل از تصادفم هم ورزش میکردم و البته ورزشم وابسته به پاهام بود، من اسکیت باز بودم، بعد از تصادف تصمیم گرفتم ورزش رو دوباره ادامه بدم. اول از همه که خب از پرورشندم شروع کردم که بتونم یه کمی اون آسیبی که تصادف به بدنم زده بود رو بهتر کنم.
تحلیلی که بدن رفته بود بازیابی بشه.
بله بازیابی بشه. بله بعد از اون بر اساس علاقم که خب به رشته قدرتی خیلی علاقه داشتم، رفتم سمت پاور لیفتینگ و مچ اندازی. اونجا فعالیت داشتم.
یه مقداری شخصی تر بپرسم. خانم شکیبایی ورزش میکرده، در واقع توی سن خیلی پایین 23 سالگی توی اوج جوونی دچار یه اتفاقی میشه، تصادف میکنه، زایه نخایی پیش میاد و راه رفتن غیر ممکن میشه. حالا اسکیتی که تقریبا 70% حرکتش پاست، این که پذیرفتین باش کنار اومدین و 7 ساله که روی ویلچر نشستین کار راحتی نیست. اولین باری که شنیدید قرار روی ویلچر باشه بقیه عمر، و اولین باری که روی ویلچر نشستید روی مقداری برای اون تعریف میکنین؟
بله حتما، اگر وقت منو اجازه بدید.
خواهش میکنم.
ببین اول اینو بگم که ما هدفمون زنده بودن نیست، زندگی کردنه. من اون لحظه ای که خب یه تایمیه که بیمارستان بودم و متوجه نبودم که چه اتفاقی افتاده، ولی بعد از تقریبا 3 یا 4 روز، دقیق نمیدونم چون من دیگه حالا بیهوش بودم، بعد از اینکه بهوش اومدم و دیگه خونده بودم توی شرایط کاملا بیمارستانی ولی توی خونه در واقع بستری بود.
اضافه کنم
اگر اجازه بدید خودشون بگن روایت رو اول بشنویم بعد بعد میام خدمت شما. بعد میام خدمت. بفرمایید.
اینجاشو بگو.
بگم.
بفرمایید.
من قبل از من رشته تحصیلی مهندسی مکانیک بود و بر اساس علاقم سمت مکانیک ماشین سنگین رفته بودم. در واقع مکانیک و راننده ماشین سنگین بودم. راننده بیل مکانیکی و لودر بودم در واقع و توی معدنی که کار میکردم این حادثه برام اتفاق افتاد.
این چپ شد ماشین.
بله. و در واقع مکانیک ماشین سنگین بودم. سلیقه و علاقم کلن ذاتم به سمت کارهای قدرتی و فعالیتهای سنگینه. تا میگم همون معدنی اتفاق برام افتاد که این حادثه اتفاق افتاد و ماشین چپ شد و من دچار آسیب نخایی شدم. خیلی هم یه آسیب حالت عادی نه، چون یک مهر تنها آسیب ندیده. T8, T10, T11, T12, L1 و L3 من آسیب دیده. یعنی یه آسیبی که عملا برگشت به زندگی یه چیز غیر ممکن بود. توی بیمارستان خب این موضوع به خانواده من گفته بودن که من خودم نمیدونستم. من فقط یه قسمت خیلی کوچیکیشو یادمه که پرستار بهم گفته بود که تو اگر حتی زنده بمونی دیگه فقط چشمات حرکت داره و حرکت خاصی نمیتونی داشته باشی. من فقط این تیکه رو از یادم که از پرستار شنیده بودم. بعد از اینکه توی خونه دیگه حالا چشمامو باز کردم، بعد از اینکه من 2 روز خونه بودم و متوجه نبودم، چشمامو باز کردم و خواستم به حالت عادی پاشم برم سر کارم، دیدم که بدنم حرکتی نداره. اونجا بود که یادم افتاد پرستار بهم گفته بود که تو اگه زنده هم بمونی فقط چشمات حرکت داره و دیگه حرکتی رو نداری. تنها کاری که اون لحظه کردم گفتم که خب شهره 23 سالش اینجوری گذشت و بقیهش هم اینجوری میگذره. چشمامو بستم خوابیدم، منتظر موندم تا بقیه اعضای خانواده بیدار شن. بعضی که بیدار شدن خب من متوجه حال بدی که توی کل خونه جو خونه بود بودم دیگه.
خانواده تهران ساکن بودن؟
نه، من در واقع بچه آباده شیرازم، اهل شیراز،
استان
فارسم،
استان فارس و شهر آباده.
خب؟ شهر آباده، بله. بعد از اینکه دیدم جو خونه غم داره و ناراحته، چیزی که خانواده گفتم این بود که چرا ناراحتین، من زندم و ما از حالا به بعد واسه شهره 2 بار تولد میگیریم، یک بار 23 آبان یک بار 13 آذر، که من دوباره متولد شدم. یکم شاید عجیب به نظر برسه ولی من تایمیو برای اینکه خودم رو پیدا کنم یا بیماریم رو پیدا کنم اصلا لازم نداشتم. من همون لحظه پذیرش رسیدم که خب شهره قرار زندگی کردنه، قرار صرفا زنده بودن و نفس کشیدن نیست دیگه، پاشو زندگی کن. یه تایم کوتاه شاید 1 هفته یا 2 هفته بود که خب حالا من زخم خیلی داشتم، توی خونه بستری بودم و بعد از اون رفتم سر کارم، محل کارم رو دوباره دیدم، محل تصادفم رو دیدم، با محیط دوباره اخت گرفتم، آماده شدم برای کاردرمانی و 3 ماه من با دکتر قسامی کاردرمانی کار کردم تهران. عید 97 رو برگشتم شهرستان، دوباره سوار بیل مکانیکی شدم، دوباره سر کارم رفتم، ماشین رو تعمیر کردم و همه چیز مثل قبل، کاملا مثل قبل. فقط مونده بود این که بقیه رو به این پذیرش برسونم که شهره زندگی مستقل داره و خودش به این پذیرش رسیده. و این شد که من تقریبا بعد از 2 سال دیگه به تنهایی مهاجرت کردم تهران و اومدم زندگی و مستقلانه تهران ایجاد کردم. اونم واسه این که هم کاردرمانی رو در واقع تهران انجام میدادم و همین که اون هدف ورزش حرفه‌ای که داشتم و میتونستم تهران دنبال کنم. اینجا شد که رفتم سمت پاورلیفتینگ و کم کم مچ‌اندازی و خدا رو شکر توی زمینه مچ‌اندازی هم تونستم که میگم عضو تیم ملی پارا مچ‌اندازی بشم و به مقامات خوبی برسم، ولی آسیب دیدم. آسیبی که داشتم چون من دستام حالا در اثر تصادفم تحت تاثیر بود، آسیبی که دیدم تصمیم گرفتم که خب رشتم رو عوض کنم و خدا رو شکر با تیر و کمان آشنا شدم، خدا رو شکر با تیم خوب آقای محمدیان آشنا شدم و الان توی زمین فعالیت دارم.
بسیار عالی. آقای دکتر جلیل کوه بایزاده، رئیس محترم فدراسیون ورزش جانبازان و توانیابان، سلام، عصر شما بخیر.
سلام، رحمان رحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه، جناب‌عالی، مهمانان عزیز حاضر در استودیو و خیلی ممنونم که این وقت رو برای ورزش جانبازان توانیابان در نظر گرفتید.
آخرین باری که من آقای کوهپاییزاده رو دیدم و خدمتشون بودم، حالا احتمالا خودشون هم یادشون نیست، ولی توی بازی پاراسیایی جاکارتا بود آقای دکتر، یادتونه؟
بله بله، و افتخار ماست که هم داره.
سلامت باشید.
به هر حال فرد متخصصی مثل جناب عالی، اونم به ورزش ویژه جانبازان و توانیابان در واقع ورود میکنه به ورزش، و این جایگاه و این شأن در واقع ورزش رو برای مردم به خوبی با تخصص و تبعوری که دارید انشالله تبیین میکنید.
ارادتمند شما هستم. یه اتفاق عجیب و غریبی بود اون بازی های پاراسیایی جاکارتا.
بله،
مسابقات وزنه‌برداری داشت برگزار میشد. بله. ما دو سه تا ورزشکارمون رفته بودن روی صحنه و شرایط کلن برای کاروان هنوز خوب نشده بود. یه جوی داشت ایجاد میشد که نکنه کاروان نتیجه مطلوب رو نگیره. من بودم، آقای دکتر کوهپاییزاده بود، فکر میکنم آقای آسترکی هم با ما بودن.
بله
که رفتیم از دهکده، راه افتادیم رفتیم برای مسابقات وزنه برداری. بله. و تیم ملی وزنه برداری ما با روح الله رستمی اونجا اولین طلا رو گرفت و دیگه خدا رو شکر بعدش همه چیز روی روال افتاد و شرایط. بله. به سمت و سوی حرکت کرد که در شرایطی که تیم‌های ملی ما در بازی‌های آسیایی اصلا نتایج خوبی نگرفته بودن.
بله.
و نتیجه هایی که به دست اومده بود واقعا برای ورزش ایران یه چیزی در حد فاجعه بود، در پاراسیایی خیلی خوب جبران شد. و همیشه از اون بازی ها یه اتفاق خوب در ذهن
خاطره خوب دارید. بعد
همه ما نقش بسته.
خیلی ممنونم. بله،
سلامت باشید آقای دکتر کوهپاییزاده. من قبل از اینکه شما بیان یه بحثی رو میخواستم شروع بکنم، واقعیتش گفتم آقا بگذارید خود آقای دکتر بیان.
بله.
و بعد به بحث بنشینیم. من از بازی‌های المپیک پیوند اعضا از سال 2015 ماردل پلاتای آرژانتین آغاز کردم.
بله بله.
صحبتم رو و گفتم که یه اتفاق اونجا افتاد که قابل توجه بود.
بله.
مسئولان کاروان ورزشی ایران برای مدال‌آوران ایران در اون بازی‌ها یه پاداش نقدی رو در نظر گرفته بودن، حالا خیلی هم عدد بزرگ.
بله.
و عجیب و غریبی نبود اون عددی که پرداخت میشد، مثلا در حد 200-300 دلار بود.
بله.
که ورزشکاران قرار بود مدال‌آوران ما پای سکو تقدیم بشه.
بله.
و کاروان ورزشی ایران تا مرز دیسکالیفای شدن رفت.
بله.
یعنی چیزی نمانده بود که ما دیسکالیفه بشیم. اگر حالا همون موقع صحبت‌های مطرح نمی‌شد، برایزنی‌های اتفاق نمی‌افتاد، حتی منجر بود شد میتونست بشه به این که کاروان ورزشی ایران دیسکالیفه بشه به خاطر این جایزه نقدیه.
بله.
که آن چیزی که دوستان در فدراسیون جهانی ورزش‌های پیوند اعضا برش معتقد بودن این بود که این بازی ها کلن ورزش برای کسانی که دچار عارضه‌ای هستند، دچار معلولیتی هستند.
بله.
فقط و فقط ابزاری برای زندگی بهتره و نباید نگاه قهرمانی به ماجرا داشت، نباید.
بله.
نگاه قهرمان پروری به ماجرا داشت.
بله.
اتفاقی که حالا حاج محمود آقای خسروی وفا خدا حفظشون بکنه برای ما.
بله.
از چهره های تابناک مدیریت ورزش ما هستند، اما در.
بله.
یک دوره از مسئولیت خودشون تصمیمی رو گرفتند که به نظر من آسیب زد به ورزش جانبازان، معلولان و توانیابان ما. و این.
بله.
همین که در واقع یه اصطلاحی اومد توی این ورزشه که کاروانها رو کیفی سازی بکنیم بریم به سمت.
بله.
کسانی که میتونن مدال بیارن.
بله.
در حالی که اتفاقا کسانی که نمیتوانند مدال بیاورند خیلی.
بله.
انگیزه بیشتری دارن برای اینکه این رویدادها رو پشت سر بگذارن و نیاز بیشتری هم داریم که این توجه.
بله.
بشه.
بله.
وقتی که شما آمدید آقای دکتر بیرو در بایستی بگم و رئیس.
بله.
فدراسیون شدید. من به شخصه خوشحال شدم. گفتم آقای دکتر کوهپایه‌زاده‌ای که سالهای سال کنار ورزش جانبازان ما، کنار جان ورزش معلولان ما، کنار ورزش توانیابان ما بودند و فعالیت کردن، در واقع آمدن و زمام این فدراسیون رو در دست گرفتن. کاملا متوجه خدمت شما عرض بکنم که اتفاقهای